بعضی روایتی که از خود حضرت صاحب الامر روایت شده به نظرم با دقت در خود این تعابیر میشه فهمید، که من چند تا روایت رو که از ایشون نقل شده عرض میکنم. در بهار جلد 53 صفحه 176، صفحه 175، صفحه 179، در بهار جلد 51 صفحه 339، در کمال الدین صفحه 521. این روایاتی که حالا از ایشون نقل شده عرض میکنم در این منابع. نیابت همینه، یعنی باید با رعایت همین ضوابطی که خود حضرت فرمودن ایشون دارن، در حد البته وسع بشر غیر معصوم باید باشه. یک، احاطه به اوضاع جامعه و بشر و نفی بیخبری. کسانی ما وقتی، یعنی علما وقتی میتونن نیابت و مرجعیت داشته باشن و حجیت دینی و شرعی داشته باشن، که همونطور که حضرت فرمودن فانا یحیط علمنا بانبائکم ولا یعزب عنا شیء من اخبارکم، ما به شما احاطه، به وضعیت شما احاطه داریم، ما از شما بیگانه نیستیم، جدا از مردم نیستیم، دور نیستیم، خبر داریم. بنابراین کسانی که در عصر غیبت هم میخوان مرجعیت داشته باشن نباید بیخبر باشن از وضعیت جامعه، وضع مادی و معنویش، وضع اخلاقی، فرهنگی، اجتماعیش. مربیان دین در جامعه اگه بیگانه باشن با مردم و با واقعیت نمیتونن به وظیفشون عمل بکنن. حضرت غائب است از نظر بشر، اما غائب نیست از صحنه و از وضع بشر. یکی احاطه علمی به انبائکم، احاطه علمی، ما میدونیم که شما در چه وضعی هستید، از شما جدا نیستیم. دوم، عدم اهمال و اهمالکاری در مراعات خلق. فرمودن ما مردم رو فراموش نمی کنیم ایش وقت. انا غیر مهملین لمراعاتکم، ما اهمالگر در مراعات شما مردم نیستیم. ولا ناسین لذکرکم، ما شما رو فراموش نکردیم. ولولا ذلک لن نزل بكم اللعواء واستلمكم الاعداء فاتقوا الله جل جلاله. اینم اصل دوم و شرط دوم. وقتی حضرت با اینکه غائب است میفرمایند که ما در مراعات خلق اهمال نمی کنیم، کوتاهی نمی کنیم، برامون مهمن مردم و شرایط و وضعیتشون. لا ناسین لذکرکم، ما شما رو فراموش نمی کنیم، یاد شما همیشه با ماست، ما به یاد مردمیم. همونطور که به یاد خدا هستیم به دلیلی، به یاد مردمیم دائما به دلیلی. اینم شرط دیگری برای نیابت، برای مرجعیت، برای تبلیغ موفق. ما نمیتونیم مردم رو فراموش کنیم، در مراعات حقوق و وضعیت مردم اهمال کاری کنیم، از وضعیت جامعه بیخبر باشیم، جدا و منعزل از مردم باشیم، در این حال اون مرجعیت فکری رو حفظ کنیم. نمیشه. سوم، عشق به رشد مردم، عشق به صلاح مردم و شفقت بر خلق. فرمودند لولا ما عندنا من محبت صلاحکم و رحمتکم و الاشفاق علیکم لکنا عن مخاطبتکم فی شغل. اگر نبود که ما محبت و عشق داریم به مصالح شما. فرمودند که عشق به رشد و صلاح شما من دارم، محبت صلاحکم. یک، امام زمان فرمودن بزرگترین عشق من، محبتی که من بر من غالبه، محبت صلاح و رشد شما بشریته. و رحمتکم و الاشفاق علیکم، شفقت بر خلق. خب امام زمان فرمود بزرگترین دغدغه من شفقت بر خلقه، محبت با مردمه، دوست داشتن مردمه. چهارم، دقت در اموال عمومی و به خصوص وجوه شرعی. فرمودن من اکل من اموالنا شیئا فانما یاکل فی بطنه نارا و سیصلا سعیرا. اونایی که اموال ما رو، یعنی اموال عمومی رو، وجوه شرعی رو بی حساب و کتاب تصرف میکنن درش، اینا آتش میبلعند، آتش میبلعند و سیصلا سعیرا، اینا اهل جهنمند، منتظر عذاب الهی باشن. دقت مالی و اقتصادی، طهارت اقتصادی، پاکیزگی مالی، وارستگی در معیشت، اینم شرط چهارم برای حفظ مرجعیت فکری دینی و تبلیغ مؤثر در مردم. پنجم، در روایت دیگه فرمودن فلا تحل لأحد ان يتصرف في مال غيره بغير اذنه فكيف يحل ذلك في مالنا. در مال که یه آدم عادی بدون اذن او نمیتونی تصرف کنی، چطور در اموال ما، یعنی اموال متعلق به دین، تصرف میکنید بدون اذن ما؟ این اذن، اذن خصوصی مورد به مورد که قاعدتا نیست، چون همه که با حضرت ارتباطی ندارن، که این اذن، اذن عامه، یعنی ضوابطی که ما گذاشتیم برای این کار، شرایطی که گذاشتیم باید رعایت کنید. طلب حقیقی رشد، فرمودن اگه حقیقتا دنبال رشد باشید بهش میرسید، ادا در نیارید. اگه ادا در بیارید به رشد نمیرسید. فرمود ان استرشدت ارشدت و ان طلبت وجدت. محاله که شما در طلب حق صادق باشید و او رو به دست نیارید، محاله. هر کس صادقانه و عاشقانه تو این مسیر بیاد دنبال هیچ چیز جز حقیقت نباشه، امام زمان سلام الله علیه فرمودن که ما وعده تضمین میکنیم که به رشد میرسید، پیدا میکنید، دست میابید. ان استرشدت ارشدت، اگه حقیقتا دنبال رشد باشید بهش میرسید. و ان طلبت وجدت، طالب باشید واجد میشید، نمیشه نرسید. اگه نمیرسیم برای که داریم ادا در میاریم، این هم تعبیر دیگه ازشون، که این راه کور نیست، تاریک نیست، چشماتون رو بستید. فرمودن مسئله بعدی اون تعبیری که در دعای ندبه هم هست که نبرد تأویل. فرمودن در صدر اسلام اول نبرد تنزیل بود که اصل دین باید تثبیت میشد، بعد که دین تثبیت شد نبرد تأویل شروع شده. تا الان در عصر غیبت این نبرد تأویل نبرد اصلی است، یعنی نحوه تفسیر دین. بسا کسانی که نمیگن ما بی‌دینیم، دین رو قبول نداریم، ولی دین تبدیل میشه به یه دکانه. تفسیرهای شبه روشن فکرانه مادی و سکولار از دین یا تفسیرهای متحجرانه ارتجاعی از دین، تفسیرهای متحجرانه و ارتجاعی از دین، قشری، که هر دو تحریفن و هر دوش در روایت بهش اشاره شده. فرمودن که راجع به حضرت داره که ایشان وقتی میان یقاتلوا علی التأویل، برای تفسیر صحیح دین نبرد میکنه. بسا کسانی که در روایت دیگه هست، بسا کسانی که قرآن دست میگیرن و از قرآن دلیل میارند علیه ایشون. کلهم یتأولون علی بالقرآن، آیه میارن، آیه و حدیث، که شما کارت نامشروع، خلاف شرعه. ببینید با دین چی میشه، چه شده در آخر زمان، که ایشون که تشریف می، صاحب دین که میاد، ما با ایشون بحث میکنیم با استناد به قرآن که شما حرفات و کارات خلاف شرعه. کلهم یتأولون علیه بالقرآن، یعنی اینقدر دین از حقیقت خودش فاصله میگیره، از جایگاهش بیرون میاد و تحریف میشه. عرض کردم چه تحریف متحجرانه، چه تحریف به اصطلاح روشنفکرانه، از هر دو نوعش هست. به نام تحجر و مقدس معابی، چه به نام روشنفکری. مذهبی که در عصر غیبت داره که سرمایه‌داری و فساد و فاصله های طبقاتی و اهانت به فقرا رو توجیه مذهبی میکنه، حضرت با این مبارزه کرد. در عصر غیبت گاهی فرمودن که ظلم و تجاوز توجیه مذهبی میشه، جهل و خرافه و حماقت توجیه مذهبی میشه، اشرافیگری و اسراف توجیه میشه. جهل و خرافه، مفاهیم اندر آوردی، اون تعبیر که از حضرت نقل شده که بزرگترین زحمتی که ما خواهیم داد، من جهلا خواهیم دید، من جهلا الشیعه. این روایت از حضرت دیدید، حتما ملاحظه فرمودن، من همقا الشیعه، از شیعه های احمق. حضرت فرمودن از شیعه های احمق و جاهل ما خیلی خواهیم کشید. حماقت با پوشش شیعی و مذهبی. اون تعبیری که نه، همه شرط حفظ مرجعیت فکری دینی در جامعه و کارآمدی کلماته. اون تعبیری که از سید الشهدا از امام حسین علیه السلام نقل شده. اولا دو تا متن رو حتما دیدید، من خواهش میکنم دوباره بریم ببینید. اصلا مخاطب اصلیش همین ما طلبه هاییم. حالا البته علما و بزرگانن، ولی امثال بنده هم اون پایین پایین ها، بالاخره چون طلبگی داریم میکنیم. یکی خطبه سید الشهدا سلام الله علیه در مناست، یک سال قبل از عاشورا، که در تحف العقول هست، در بهار هم فکر میکنم باشه، در دو سه تا منبع هست. خیلی روایات این خطبه تکان دهنده است. مخاطب اصلیش علماء دینه. یکی نامه امام سجاد سلام الله علیه به محمد ابن مسلم زهری. اون نامه هم نامه فوق العاده خوندنی است. یکی از تعابیری که امام حسین در اون سخنرانی و خطبه دارن خطاب به بزرگان اینه، فرمودن که شما حرف میزنید، هزینه نمیپردازید، فکتون میجنبه، قلبتون جای دیگریه، همه چیزایی که به مردم میگید خودتون باور ندارید، همه چیزایی که از مردم میخواید خودتون عمل نمیکنید. فرمود شما اهل هزینه دادن نیستید. اگر اهلش بودید میدیدید که قدرت و همه چیز، قدرت مادی و معنوی در اختیار شما بود در جهان. لو صبرتم علی الاذى، اگر حاضر بودید مقاومت بکنید زیر اذیت و توهین و شکنجه و این مشکلات رو تحمل کنید. و تحملتم المعونت فی ذات الله، اگر حاضر بودید فی ذات الله و در راه خدا تحمل کنید رنج ها رو، رنج ها از اینکه فوشتون میدن، توهین میکنن، تا فشار اقتصادی، تا گشنگی، تا دربدری، تا زندان، تا شکنجه، تا اعدام، تا توهین، تا حذف، تبعید، همه اینا اگه حاضر بودید تحمل کنید. لو تحملتم فی ذات الله کانت امور الله علیکم ترد و انکم تصدر و الیکم ترجع، امر الهی اول و آخرش شما بودید و الیکم ترجع، همون مرجعیت، به شما رجوع میکرد همه چیز، شما مرجعیت حقیقی رو حفظ میکردید در دین و دنیای مردم، ولی شما اهلش نیستید. ولکنکم مکنتم الظلم من منزلتکم، شما تمکین کردید، تسلیم شدید و این منزلتی که خدا در اختیار شما گذاشته بود تمکین کردید، وادادید. بعد امام حسین فرمودن میدونم چرا این کارو کردید، ترس از مرگ، چسبیدید به دنیا، دنیا طلبید و مردم رو از دنیا پرهیز میدید. فرمودن دنبال قدرت و ثروت و جاه و ریاستی دستتون نمیرسه، چون دستتون نمیرسه موعظه میکنید دیگران رو، دستتون که برسه از اونا بدترید. عبارت سید الشهدا ببینید، فرمودن که سلتهم علی ذلک، این ظلمه بر بشریت، میدونید چرا مسلط شدن؟ سلتهم علی ذلک فرارکم من الموت، ترس شما از شهادت، شما اهل شهادت نیست، از مرگ میترسید. و اعجابکم بالحیات، مقرور شدید به این زندگی دنیا، التی هی مفارقتکم، و کاش دنیا با شما میموند، این دنیا شما رو رها خواهد کرد، شما میخواید رهاش نکنید، شما چسبیدید به دنیا ولی دنیا به شما نچسبیده، او ولتون میکنه، با یه اردنگی از شما عبور خواهد کرد. فرمود تا شما اینجوری هستید و از دین اینجوری حرف میزنید ما موفق نخواهیم بود. امیرالمومنین ما راجع به حضرت امیر میگیم آقا صراط الله، میگیم قسیم الجنت و النار. بعد فکر میکنن بعضیا که این قسیم الجنت و النار این روز قیامت مثلا حضرت وای میستن، هر کس مردم که میان نا ایشون مثلا میگن که شما برو تو بهشت، شما برو جهنم، شما گیرت آوردم بودو برو تو جهنم، شما هفشتا برین بهشت. اصلا این نیست که معنیش قسیم الجنت و النار، یعنی ایشون بیستادن دل بخواهی هر کی خوششون میاد میگن برو هر کی میبینه، قسیم الجنت و النار، یعنی از همین دنیا شروع میشه قسمت جنت و النار. قسیم الجنت و النار یعنی هر کس به روش علی و علوی زندگی کرد، سیاست کرد، اقتصاد کرد، عمل کرد، اهل الجنه است. هر کی برخلاف این ضوابط الهی بود اهل ناره. قسیم الجنت و النار یعنی از همین دنیا شروع شده قسمت جنت و نار. تو زیارت میگیم انت صراط الله، خب صراط رو باید رفت، انتس یا پل صراط که میگیم بعضی فکر میکنن مثلا همه کارم از رو پل، باید مهارت پل نوردی هر کی داره اونجا رد میشه، هر کی نداره سر پل خربگیری میگیرنش. ما همین الان داریم از روی پل عبور میکنیم، پل صراط همین الانه. بعد از مرگ فرمودن حجابا میره کنار میبینید، ولی همین الان رو پل صراطیم همه. بنابراین اگر امیرالمومنین صراط الله هست، همین الان صراط الله هست، همین الان داری مسیر باید بری. اگه اینه، او وقت در کنار خارج فقهی که برای طهارت و صلات و دماء ثلاثه میگذارن که بایدم بگذارن، باید یک درس خارج فقه هم برای فرمان امیرالمومنین به مالک اشتر بگذارن که نمیگذارن. اگر امیرالمومنین صراط الله در، اگر علی صراط الله هست در احکام عبادی فردی، علی صراط الله نیست در احکام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، تعلیم و تربیت. یک روایت در باب اصل عملی، ابغاء ماکان علی ماکان، ارزشی رو داره که یک سال دو سال وقت بگذاریم تو بحث خارج اصول روش کار کنیم. هزاران روایتی که از امیرالمؤمنین و از اهل بیت رسیده درباره روش زندگی در خانواده، سیاست، اقتصاد، معامل، روابط اجتماعی بین الملل، چه تعلیم و تربیت، این همه مسائل، حقوق بشر، اینا ارزش نداره یک ماه درس خارج داشته باشیم راجبش؟ خود ما داریم کمک میکنیم به سکولاریزم، خود ما جدا کردیم احکام فردی رو از احکام اجتماعی، خود ما دین رو محدود کردیم، فقه رو محدود کردیم در و منبرها رو محدود کردیم در این مسائل. دریایی از آیات و روایات تو حوزه تعلیم، تربیت، اخلاق، اعتقادات که اینا همه در دژهای محکمی است در برابر هجوم ایدئولوژی ها و مکاتب و شبهات مختلف. ما خودمون نمیشناسیم، کسی به ما تو حوزه یا آموزش نمیده، اینا رو وقت نمیگذاریم براش. اینا رو فضل به معنای لغوی میدونیم، یعنی زیادیه، میگیم علوم حاشیه‌ای جانبیه. حوزه‌ای که به تعبیر بزرگان اگر کسی آمد توش درس تفسیر قرآن یا درس نهج البلاغه گذاشت، این آقا میشه بی سواد. اما اگر دو سال راجع به دماء ثلاثه بحث کرد، این فاضل میشه. این حوزه چه ربطی داره به نهج البلاغه امیرالمؤمنین؟ چه ربطی داره؟ وقتی ما 50 تا فاضل و طلبه نداشته باشیم که بگن آقا فلان بحث دارن حمله میکنن به احکام اقتصادی اسلام، به احکام کلامی اسلام، به معرفت شناسی اسلام، به فلسفه سیاست، فلسفه سیاسی اسلام، به حقوق بشر در اسلام، در باب حقوق زن، در باب حقوق بشر، حقوق کودک، 50 تا طلبه فاضل معرفی کنید بیان پس میدین دفاع کنن از دین، شروع کنیم به منمن کردن، خب ما نیستیم پس دیگه در خدمت علی بن ابی طالب. سنگرا خالیه، خاکریزا خالیه، خاکریزا خالیه. اگر علی قسیم الجنت و النار، علی فرمود خذ الغمرات للحق حیث کان، فرو برید در گرداب ها و امواج سهمگین برای حق، هر جا که باشه و به هر قیمتی که باشه هزینه بگذارید. وقت اگه این بود میشه به انتظار ایستادن، اگه این نباشه میشه به انتظار نشستن. ما فعلا به انتظار حضرت نشستیم، یه وقتی باید برسه که به انتظار حضرت بیستیم. امام واقعی علیه السلام فرمود حضرت که میان، ببینید اصلاح اخلاق ارتباط داره با تعقیب قسط و عدالت. توی یک روایتی نقل شده که امام واقعی علیه السلام وقتی حضرت تشریف میارن، ثروت رو که یکی از در رأس وظایف حضرت، یکی از مهمترینش که بحث عدله، مسئله توزیع عادلانه ثروت در دنیاست که فقیر و غنی به اون صورت نداشته باشیم، فاصله های طبقاتی کم بشه. وقت اونجا فهمودن که ثروت رو توزیع میکنه بشریت رو به سطح اون رفاه و زندگی شرافتمندانه همه جا در پنج قاره عالم میرسونن، در حکومت اسلامی معصوم بد رو میکنن به مردم. توجه هم به این خطابه امام باقر، فرمودن حضرت خطاب به بشریت میفرمان که این مردم بیایید و بردارید، این همان چیزهایی است که برای به دست آوردن اونها قطع رحم کردید و با خیشانتون در افتادید. بیایید و بردارید، این همان است که به خاطر آن به یک دیگر دروغ میگفتید و ستم میکردید. بیایید و بردارید، این همان است که برای آن لقمه از دهان یک دیگر چنگ میزدید و خون یک دیگر را ریختید. بیایید و بردارید، این همان است که برای آن انسانها را رنجاندید، یک دیگر را تحقیر کردید و آن همه گناهان بزرگ از شما سر زد. بیایید و بردارید، یعنی بدون این توزیع ثروت، ارتباط بین توزیع عادلانه ثروت با چی؟ با اخلاق. و معنویت. و دوم عقلانیت. دین آمده برای اساره عقل و عقول، نه برای تعطیل عقول. اگر مبلغ دین عقل رو دشمن یا رقیب خودش بدونه، این دین دینی نیست که اهل بیت گفتن. فهمیدن دینی که ما گفتیم اینه که میاد تکیه میکنه به عقل ما، اما این عقل رو برانگیزد و لایروبی کنه، گردگیری کنه. هیچ حرکتی نیست بدون این که نیاز به معرفت دارید. ما دنبال تربیت عقل و ناسیم، عاقل‌ترین جامعه ها، چه عقل ابزاری، عقل معاش، عقل دنیا، چه عقل معاد. فرمود الانسانو به عقله، انسانیت انسان به عقل و عقلانیتشه. عقل و تجربه، حتی عقل تجربی، فقط عقل انتزاعی هم نه، حتی عقل تجربی، عقل دنیوی که یعد المنفعه، که منافع بشر رو در دنیا تأمین میکنه. ما دعوت میکنیم به عقل معاد و عقل معاش. فرمودن لا خیر فی دنیا لا تدبیر فی، ما دنبال دنیایی که توش تدبیر نیست، برنامه ریزی و عاقبت بینی نیست، نیستیم. علمی که عقل رو تقویت میکنه، من علامات العقل العمل به سنت العدل، ارتباط بین عقلانیت و عدالت. هم عقل اخلاقی، عقل الهی، که با چی پیامبر به امیرالمومنین فرمودن که وقتی بقیه دارن با عبادت به خدا نزدیک میشن، تو با عقلت به خدا نزدیک شو، از همه اونا جلو میزنی. فرمودن تو با عقلت به خدا نزدیک شو، از همه جلو میزنی، سبقت میگیری. این خیلی تعبیر عجیبیه. خدا با چیزی برتر از عقل عبادت نشده است. البته عقل باید درست معنا بشه. اگه عقل درست باش مواجه بشی، ما چیزی به نام عقل سکولار نداریم اصلا. عقل نمیتونه توحیدی نباشه. اگر حضرت وظیفه‌شون تعریف کردن، وظیفه نوابش هم تعریف میشه. وظیفه‌شون تعریف کردن یملا بهی به الارض نورا بعد ظلمتها، جهان تاریک ما منورش باید بکنه، روشن بشه. عدلا بعد جورها، اون اولی نور معنویت، معنویت و اخلاق. دوم عدلا بعد جورها، عدالت. سوم و علما بعد جهلها، معرفت. بنابراین تبلیغ اسلامی تبلیغ منهای عقل و منهای علم، تبلیغ برای مریدسازی از جاهلان و فریبخورده ها و بیسوادها نیست. گفتگو با جامعه عقلاست و تکیه تبلیغ شیعی بر روی شعور مردمه. دعوت به عقل و ای که در نکته بعدی باز در باب تبلیغ در روایات و ای که چجوری میشه اون مرجعیت و حجیت رو حفظ کرد. این تعبیر عقلانیتی که آمده که حضرت در سطح جهان رو حاکم میکنن، دعوت دین از طریق دور زدن عقل ما نداریم در اسلام، در شیعه نداریم حداقل. یعنی عقل مردم رو لالایی بخونیم بخوابه، قدرت تشخیص و تفکر و سوال رو از مخاطب بگیری که میخوای هدایتش کنی، عکسشه. حتی اگه یه جایی مردم متوجه نمیشن، تو روایت ما میفرماد که حتی اگه مردم متوجه نمیشن باور میکنن. شما حق نداری. شنیده دو قضیه که پیامبر ابراهیمشون از دنیا رفت، خورشید گرفت، کسوف شد، مردم تو مدینه گفتن ها آسمان عزا گرفت به خاطر ابراهیم، بچه 2-3 ساله پیامبر از دنیا رفت، این خورشید گرفت، این از آسمان عزادار شد. خبر به پیامبر رسید، فوری گفتن جمع کنیم. مردم جمع شدن، رفتن منبر، فرمودن مردم این خورشید گرفتگی هیچ ارتباطی به مرگ ابراهیم من نداره، هیچ ارتباطی. برید نماز آیات بخونید. اینجا دیگه حالا حداقل میشد بگید آقا حالا یه سکوتی بفرمایید دیگه، کمک میکنه به اینکه اینا مریدتر بشن، ارادتشون بیشتر میشه. ما ارادت از طریق اغواگری نمیخوایم. به مردم دروغ نمیگیم، فریبشون نمیرم برای که بخوام هدایتشون کنم. با وسیله کثیف دنبال هدف پاک و تمیز نمیریم ما. مثلا ما آمدن مردم رو بیدار کنم، نمیدیم بخوابونیمشون. فرمود مردم خورشید گرفت، این خورشید گرفتی ربط به ابراهیم من و مرگ ابراهیم نداره. در یک روایت دیگه در باب خرافه زدائی، سهل بن یعقوب ابو فراس نقل میکنه از امام عسکری علیه السلام، میگه من خدمت امام عسکری که ایشون رو باید پدر خورشید نامید، پدر حضرت، میگه من خدمت ایشون رفتم گفتم آقا خیلی وقتا ما میخوایم یک کاری رو انجام بدیم، منتها چون میگن این فلان روز نحسه برای نحوست این ایام، برای دفع وحشتی که از این روزها دارم، از این ایام، فلان جا، فلان مکان، فلان زمان، نحوست داره اونا، ما میترسیم به مقاصدمون برسیم نمیذاره کار کنیم، چی کار کنیم؟ امام فرمودن سهل، شیعه ما همون ولایتی که از ما دارن، معرفت و ایمانی که قلبی که دارن، این حرز و حسن شماست، دنبال حرز دیگه‌ای نباشید. حرز شما ایمان و معرفت و آگاهی و تقوا و التزامه، دنبال این چیزا نباشید. حسن شما همینه، بر تو با توکل به خداوند و هرچه خالص تر کردن ولایت و رابطت با ائمه، رابطت با رهبران دین، رابطه فکری معرفتی و ایمانی، آنگاه هر جا خواستی برو و هرچه خواستی بکن. از اینکه فلان جا نحسه، فلان مکان نحسه، فلان زمان نحسه، تا ولایت درست داشته باش برو به وظیفت عمل کن. پیامبر فرمود لا تعاد الایام فتعادیکم، روزها با روزهای خاص با زمانهای خاص دشمنی نکنید، وقت بعد واقعا اون زمان دشمن شما میشه. یعنی شما وقتی گفتی آقا فلان روز روز بدیه، این کارو نکن، بعد خودت روز رو تبدیل کردی به روز بد، خودت روز رو گرفتی از خودت. یا عطسه میکردن، این حالی که میگن عطسه میکنن، میگن صبر آمدی، از همون زمان بود، چون همون زمان هم زمان پیامبرم داره که مثلا میگفتن فلانی اینقدر شجاعه که داره تو جبهه تو نبرده با دشمن به کام شیر میره، عطسه هم بکنه رها نمیکنه، میره ادامه میده. یه وقت همینجور جلوی پیامبر عطسه کردن و گفتن آقا صبر اومد و اینا، پیامبر فرمودن که العطاس للمریض دلیل العافیه، چی عطسه شر و شوم و فلان و صبر آمد اینا، عطسه علامت عافیته بر آدم مریض که عطسه میکنه یعنی حالش خوب شد، و راحت للبدن. این چرندیات چیه میگید؟ العطاس للمریض و از این قبیل. سنگهایی رو که آویزون میکردن میچسبوندن به افراد به عنوانی که اینا برای حفاظت از ارواح ناپاک و دیوانگی و چشم زخم و اینها، از استخوان مرده ها، از سنگ ها، از پارچه های آلوده به کثافت میزدن آویزون میکردن، یا تصویر حیوانات درنده رو خالکوبی میکردن که شیاطین و اینا نیان سراغشون و آثار جادویی و ماورای طبیعی به اصطلاح داشته باشه. پیامبر فرمود لا تعذبوا صبيانكم بالقمز من العذره، اذیت نکنید بچه هاتونو، کثافت ها رو آویزون میکنید بهشون عذره. و علیکم بالغسل، غسل یک عود و داروی گیاهی طبی بود، فهمیدم یتداوا به مشکل، یعنی اینا ما هم از راه دعا و معنویت، هم از راه طب بیرونی باید به علاج، به مبارزه با مشکلات بریم، با خرافه نباید رفت. ام قیس زنی که شیئی جادویی آویزان کرده بود به بچهش، پیامبر دیدنش فرمودن اتقوا الله علی ما تدغرن اولادکن بهذا العلاق، بترسید از خدا، بچه هاتون رو اینقدر به زحمت نندازید، اینا چیه آویزون میکنید بهشون؟ الحجار لا تنفع ولا تضر، این سنگا نه نفعی دارن نه ضرری دارن. راجع به این که خانواده و دولت حق اعمال نظارت و هدایت دارن، باید غریزه جنسی رو هوشیارسازی کنن بچه‌ها راجع به غریزه جنسی وقتی دارن بالغ میشن، و دسترسی به محرک‌های جنسی رو تا میتونن محدود و کنترل کنن. این کسانی که در حکومت جمهوری اسلامی کاری کردن که هر بچه‌ای تو جیبش با موبایل هر لحظه‌ای بتونه بره توی سایت‌های سکسی و پورنو و فساد و اینا، و میلیون ها کودک و نوجوان پسر و دختر رو آلوده کردند و گرفتار این مسائل کردند، تا بزرگترا رو اینا باید جواب بدن. صریح قرآنه، خداوند میفرماد به طعامی که میخورید باید قبلش نگاه کنید، شما غذا که میخوای برداری نگاه کن چی داری میذاری تو دهنت. ای آیه قرآنه دیگه، درسته؟ فلینظر الانسان الا طعامه، انسان باید دقت کنه چی داری میخوری، چی داری وارد بدن میکنی، با چی داری تغذیه میکنی، مفیده یا مضره، مشروعه یا نامشروعه. بعد روایت میفرماد این فلینظر الانسان الی طعامه، طعام روح از طعام جسم حساس‌تره.
یعنی وقتی شما الان چشم بسته چیزی میخوری اصلا؟ یه چیزی بگن آقا اصلا بد نمیگیم، چیه نباید ببینی، ورد و بخور. اصلا نمیکنی، نمیتونی. باید ببینم چیه، باید بدونم چیه. درسته؟ یکی از شکنجه هاییه که بگن نباید بدونی چیزیه ولی باید بخوریش. خیلی اذیت میکنه آدم رو. قرآن میگه شما باید به غذایی که میخورید قبل از اینکه میخورید دقت کنید. چی داری میخوری؟ چیکار میکنی با بدن تو؟ بعد میفرمان با بدنت، با روحت، با اخلاقت اینا. بعد میفرماد که روایت میفرماد این فلینظر الانسان الی طعامه، به طعام معنوی بیشتر چیز داره. چی میبینی؟ چه فیلمی میبینی؟ چه صداها و آهنگای گوش میکنی؟ چی میخونی؟ کجا میری؟ روحت داره از طریق، ببین، جسم از طریق دهان تغذیه میشه، روح از طریق چشم و گوش. چشم و گوش دهان روحه. توی دهان چی میریزی برای جسمت؟ فلیان زلال انسان. باید مطالعه کنی قبلش چی داری میخوری، رژیم غذایی چی باشه، چی برات خوبه، چی برات بده. وقت چه غذایی به روحت میدی؟ از طریق چشم و گوش. اون باید دقت کنی. آموزش به کودک که با خواهرت، با برادرت چگونه رفتار کن، مسئولیت پذیری بهش یاد بدی، از کودکی مسئولیت در خانواده و مسئولیت مدنی یاد بدی. خب ما الان فرهنگی داریم، خیلی از بچه‌ها هستن بزرگ شده طرف دانشجوه، مثل بچه کوچیک تو خونه میشینه، به مامانش دستور میده، به باباش دستور میده، این کارو برام بکنه، اون کارو برام بکنه. بعد ننه بابا ما هم فکر میکنیم که به به خدمت به کودک. کودک نیست دیگه، نرخره. کدوم کودک؟ سیویل در آورده دواد کودک هنوزه؟ بعد به این سن بچه های ما داریم تو دنیا دارن خانواده هاشون رو تأمین میکنن. ما به این سن بچه هایی داشتیم که تو جبهه خط میشکستن، حالا هنوز باید بشینه لقمه تو دهنش بذارن. اینا خدمت به کودک و نوجوان نیست. یکی هم راجع به تأمین سلامت معنوی کودک. آقا این هم جزو حقوق کودک، آشناش کنی با خداوند، دین رو بهش آموزش بدی، آموزهای اسلامی رو تثبیت کنی براش، فضایل اخلاقی بهش آموزش بدی، مسئولش کنی از انحرافات اعتقادی و اخلاقی. اینا هم جزو حقوق معنوی و عقلی کودکه که به وظایفش بتونه عمل کنه. تفکیک جنسیتی هم جزو حقوق نوجوانه. حالا کودک رو یکم بگیم بچه هن کم سنن، نوجوان و بلوغ قطعا این جزو حقوق اوناست که از هم جدا بشن، به حریم هم دیگه احترام نمیگذارن، تابع غریزه شونن، اصلا نمیتونن مدیریتش کنن. امتیازات دیگه هم هست که دار فرصت تمام شد، من همه شو دیگه نمیتونم بگم. امتیازات دیگری هم در همین مصوبه داخلی از خوب اشکالاتو داریم. اینو برطرف کنیم، چرا مبنا قرار نمیدید؟ چرا برای اونا پول میدید؟ به اونا جواب میدید؟ در این مصوبه خود شورا حمایت خانواده گسترده هم از کودک، یعنی کل فامیل دیده میشه، کل فامیل، کل خانواده، خیشان، همه نسبت به کودکانی که تو فامیلن حساسن، براش هدیه ببرن، احوالش رو بپرسن. توجه به آثار معنوی تغذیه، غذای حلال جزو حقوق کودک، اینه که غذای حرام و نجس بهش ندی. همونطور که غذای ناسالم به لحاظ بهداشتی نباید بهش بدی، غذای نجس نباید بهش بدی. غذای مقوی، آب سالم، هوای سالم جزو حقوق کودکه. حق بازی، آقا حق بازی برای بچه جزو حقوق مهم شرعیه. پیامبر می‌فرمودن برای بازی بچه‌هاتون وقت بگذارید، باشون بازی کنید. امیرالمومنین چند بار دیگه من عرض کردم، خودتونم شاید دیده باشید، حتی زمانی که خلیفه بود و زمانی که نبود، غیر از اینکه رسیدگی‌های عمومی به بچه‌ها، به یتیم‌ها، به خصوص کودکان بی‌سرپرست و بد سرپرست می‌کردن، خودش سر می‌زد به خانه خانواده‌های محروم و فقیر و گرفتار و اینا و بچه‌های یتیم. امیرالمومنین خلیفه با اینا بازی میکرد، صدای حیوانات براشون در میآورد که اینا بخندن. علی صدای گوسفند در میآورد، صدا اینا بخندن. کشتی میگرفت با بچه‌ها. اینقدر کارای سبک میکرد علی بن ابی طالب امیرالمومنین که یه وقتی قنبر آمد بیرون، بعد اینکه از خونه نامده بیرون، گفت آقا معذرت میخوام، میشه اگه انتقادی بکنه و شما نقدی بکنم؟ فرمودم بله. گفت به نظر شما درسته این صدا رو در آوردن خلیفه مسلمین، صدای گوسفند و شتر رو اینا در بیاره، بعد با بچه ها کشتی میگیره اینا، این کار درسته در شأن شما هست واقعا؟ نه، کسی ببینه اینا رو بعد فردا بذاره توی فضای مجازی اینترنت و اینا چیکار میکنه؟ جواب امیرالمؤمنین حقوق کودک، فرمودن از هر خونه ای میایم بیرون باید دو تا اتفاق تو اون خونه افتاده باشه. یک، انسان گرسنه و به خصوص کودک گرسنه یا برهنه ای تو خونه نباشه، مشکل مادیش، تغذیهش، زندگیش، بهداشتش تامین باشه. دو، کودک افسرده و غمگینی در اون خانه نباشد. من از خونه ای میام، وقتی میام از این خونه بیرون که کودکان سیر باشن و مشغول خنده، من خنده شون رو باید ببینم بیام بیرون. لبخند هم جسم هم روح. من نمیذارم از توی خونه ما بیام بیرون که کودکش افسرده است داره گریه میکنه من بیام بیرون، یا گرسنه است ما بیام بیرون. خب آقا جسمش و روحش رو ببین. اصلا آشنا کردن کودک با مسجد، با ظرفیت مسجد، آشنا کردنش با کتاب و کتابخانه، آشنا کردنش با خدمات اجتماعی، و عرض کردم نقش‌های جنسیتی والدین نسبت به کودک لزوماً همه جا یکی نیست. مسئولیت مادر و پدر یه جای متفاوته. مسئله که پدر ولیست، چون نفقه ولی یعنی سرپرست، یعنی خرجش رو باید بدی، مسئولیتش بیخیلیش توه. اینم که بعضیا میگن که آقا حالا کی به کیه اینا، اگرم رعایت نکردی هم نکردی. من بخش آخر عرضم فقط دو سه تا مورد رو خیلی آوردم براتون، فقط دو سه مورد رو من سریع بگم راجع به اینکه کشورهای اسلامی ملزم شدن که از جرائم جنسی جرم زدائی کنن و همجنس بازی و مفاسد اخلاقی جنسی رو به رسمیت بشناسن به عنوان حقوق کودک، چون که یک جایی به عنوان حقوق زن و حقوق مرد. کمیته حقوق کودک در ملاحظات نهاییش در مورد گزارش ایران بر منع تبعیض بر مبنای گرایشات جنسی علیه کودکان همجنسگرا، لزبیان، گی، نمیدونم فلان فلان، همش انواعشون میگه، از طریق جرم انگاری جرائم جنسی به خصوص همجنسگرایی تأکید داره که بعضی کشورهای اسلامی خلاف حقوق کودک دارن عمل میکنن، از جمله ایران. ببینید کمیته درباره گزارشات دوره‌ای ایران در 2016 صریحاً از دولت ایران خواسته روابط جنسی بین همجنس‌ها را بین کودکان و نوجوانان باید کلاً آزاد اعلام کنید. اینا تبعیضه، تبعیض علیه کودکان همجنس‌گراست و باید به تعهداتتون طبق کنوانسیون حقوق کودک عمل کنید. کشورهای اسلامی رو ملزم کردن نباید اجازه بدید دختر و پسر، دختر زیر 18 سال ازدواج کنه، اما روابط نامشروع آنچنانی هرچی داشت داشت، بچه دارم شد، سقط جنین کرد کرد، ولی ازدواج نباید بکنه. کمیته حقوق کودک به کشور اسلام، فقط هم ما نیستیم، مثلا اینجا به اردن در 2014 گفته که باید اردن گفته قبوله زیر 18 سال کودکه، بنابراین نمیتونه هم ازدواج کنه. اردن تسلیم شده، میگه اردن رو تشویق کنه. به کشورهای اسلامی گفته حق ندارید ازدواج زیر 18 سال رو ثبت کنید. ممنوعیت صریح و جرم انگاری. همجنس بازی جرم نیست، اما ازدواج زیر 18 سال باید به عنوان جرم تعریف بشه. ایناست کنوانسیون های حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق زن، خانواده. راجع به سقط جنین میگه باید دقت کنید، کمیته حقوق کودک در 2015 به عراق تذکر داده چرا نوجوانانتون، دختران نوجوانتون نمیتونن تونتون راحت سخت جنین کنن. شما خلاف حقوق کودک دارید عمل میکنید. راجع به روابط نامشروع تحت عنوان حمایت از کودکان به حاشیه رانده شده، کمیته حقوق کودک سازمان ملل باز بعضی کشورها رو تشویق کرده، بعضی هم توبیخ میکنه که باید طبقه بندی های تبعیض‌آمیز کودکان را تحت عنوان کودک نامشروع نسخ کنید و تبعیض رسمی و عملی دو فاکتو علیه گروه‌های باهاشی رانده شده، یعنی اساساً ثبت ازدواج هیچ ضرورتی نداره ازدواج بکنن، باید بچه‌های حرامزاده هیچ نوع تفاوتی بین حرامزادگی و حلالزادگی قائل نباش. ببین یه وقت صحبت سر بچه‌ایه که تقصیر و بچه نیست، حرامزاده به دنیا آمده، اسلام مگه حق نمیگه که به بچه حرامزاده حق نداری توهین کنی، حقوقش رو پامال کنی، یا بهش بگی حرامزاده حرامه؟ بله گفتن حرامزاده مثلا قاضی نذارید بشه، خیلی از حلالزاده هم نباید قاضی بشه، اما حق نداره کسی به بچه بگه چون تو محصول روابط نامشروعی، کثافتکاری و ستمی که پدر و مادرت به تو کردن، تو از یک حقوقی محروم میشی یا به تو توهین میکنی. حق نداری به فرزند زنا توهین کنی، تقصیر اون نیست. راجع به اینکه باید کل قوانین اسلامیتون و برنامه‌های آموزشیتون رو بازنگری کنید، تمام اشکالی که ما میگیم تبعیض و خلاف حقوق کودک همه رو باید حذف کنید، تحت عنوان نمیدونم برابری جنسیتی و فلان و فلان. منع تبعیض اصلا تعریفشون از کودک، تربیت، حقوق، فلسفه حق و حقوق اساسا به مصر هایی که میگن ما شرط گذاشتیم حق تحفظ، که آقا بله ما قبول کردیم ولی به شرطی که هر جا خلاف اسلام عمل نکنیم، میگن این شرطت به درد خودتون بخوره، فقط هم ما نیستیم. کمیته حقوق کودک سازمان ملل 2011 به مصر اخطار کرد که ما بهتون گفته بودیم دو سال پیش باید قوانین اسلامی رو حذف کنید راجع به مسائل مختلف که بخشش به همین جور مباحث مربوط میشه. حق شرط‌هایی که اعمال شده بودن، حق لغو، حق ندارید شرط بگذارید و او دستورات رو لغو بکنید و شرط‌های شما به درد خودتون بخوره. و اینا رو در شکل‌های مثلا تحت عنوان کنوانسیون مبارزه با تبعیض علیه زنان، کنوانسیون دفاع از حقوق کودک، کنوانسیون فلان، به شکل‌های مختلف اینا رو هم میارن، باز به بهانه بی سی، باز به بهانه فلان، همینطور. من فقط خواستم مثالا رو بزنم، کلیگویی هم نکرده باشم. 40 سال گذشته، خلاصه کار زیادی صورت گرفته، اما 40 سال آینده کارهای بسیار مهمتر و بیشتری باید صورت بگیره توسط شما. کسایی دارن این کارا رو میکنن که طرف روحانیه، روحانی زاده است، مذهبی شخصا، تو حکومته، یا نصب شده یا رأی انتخاب شده، هر چی اینا دارن این کارا رو میکنن، همینا رو با پول بودجه بیت المال، اصلا نمیفهمه هر چی میگی، خیال میکنه آقا اینا بله خط تهجر و ارتجاع و فلان، راقت رابطه با جهان و اینا ضد پیشرفت. آخه اینا چه ربطی داره به پیشرفت؟ اینا که ضد پیشرفته که. عقلتون رو به کار بندازید، قلبتون رو فعال کنید، اعتماد کنید به این انقلابی که مسیر تاریخ بشر رو تغییر داده. شما دوباره میخواید ما رو برگردونید تو همون جاده؟ آقا مزایای این کنوانسیون‌های جهانی توی قوانین که تصویب شده پس از انقلاب ما خود ماست، هست. ببینین این مصوبه که گفتم شورای انقلاب فرنگی، من کلش اینجا آوردم برای که اگر شما خواستید من بهتون نشون بدم، به تمام قوا و نهادها و وزارتخانه‌ها شورا نوشته تحت عنوان سند ملی حقوق کودک و نوجوان، که پیشنهادش در سال 93 بوده، کاراش شروع شد فروردین امسال. دولتی‌ها گفتن آقا اشکالاتی فلان ناش درست کنین، رفتن باز دوباره یک اصلاحاتی کردن. این که تحت عنوان کنوانسیون سازمان ملل، خلاف ده‌ها مصوبه خود شورای انقلاب فرنگی است. فقط من بگم به عنوان نمونه مخالف چیه. خلاف سند نقشه مهندسی فرهنگی است که شورای انقلاب فرهنگی سال 91 تصویب کرده، که یک بخشیش تحت راهبردهای کلانش مربوط به خانواده و کودک، یک بخشیش بحث نرخ باروریه، یک بخشیش سبک زندگی اسلامیه، یک بخشیش بحث برنامه‌ریزی مدیریت مهد کودکاست. مهد کودکا دیدید چجوری هستند که اکثرشون اینا که مال پول داره هستند که خب تربیت و اینا توش نیست، بخور بخور و تفریح و اینا. اینا هم که مال طبقات متوسط و کارمندان که میرن اداره، بچه‌هاشون رو میذارن پیش اینا، از صبح تا ظهر آهنگ میذارن، میگن برقصین تا بمیرین. جدی ها، ما یه وقتی کاری داشتیم، خودم و همسرم سالها پیش، خیلی هزار سال پیش، یه بچه اون رو میذاشتیم توی یکی از این مهد کودک‌ها، هر روز که میرفتیم یه بچه به حال بیهوشی و شلوارش هم خیس، تربیتش کرده بودن، تعلیم تربیت. بعد میفهمیدیم اینا آهنگ میذارن از صبح تا زور بچه ها باید برقصن. بهترین کار دیگه، اون میشینه اونجا کار خود تو موبایلش کار خود چی میکنه، اینا هم بزنن برقصن تا بیهوش شن طفلکا. شکنجه شکنجه با آهنگ، و یا شلوارشون رو خیس کنه. یکی از این دو تا اتفاق باید بیفته. الان که این مدارس غیر انتفاعی دبیرستانا که گاهی تو همین تهران و شهرها با ظاهر مذهبی و ظاهر غیر مذهبی با ظاهر متحجر مقدس مآب خر مقدس تربیت کن با ظاهر لا مذهب از اول تربیت کن همه انواعش هست. 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون پول بابا ای اگه همه الان مدرکش هم بگیره این 40 میلیون نمیتونه دایره با مدرکش با کل مدرک تهش تو 40 میلیون فقط تو یک سال 30 میلیون 20 میلیون برای یک سالش میدی توی دبیرستان مدرسه عیاشی خوشگذرانی. خب اینا نظارت بر دبیرستان های غیر اسم خیلی جالبه انتفاعی تر از اینا نیست اسمشون بذاری غیر انتفاعی اسم نیست که اسم سیال موزه سفید کمدی اصلا. نظارت بر دبیرستان های مدارس غیر انتفاعی نظارت بر مهد کودکا کی میکنه اصلا چجوری دارن تربیت کودک رو کودکی که انقدر حساسه که تو روایات ما میگن کودک در تعلیم و تربیت کودک از شکم مادرش شروع شده تو شکم مادر شروع شده مادرش چه اخلاقی داره رو بچه داره اثر میذاره تقیه مادر رو اثر میذاره مادر میخنده گریه میکنه سیگار میکشه دعوا میکنه شراب میخوره نماز میخونه رو بچه تربیت بچه شروع شده از همونجا. بعد اینجوری بعد من ژاپن دانشگاه توکیو وقت جلسه داشتیم رفتم مهد کودک اینا یکی از دوستان اونجا بود یه طلبه ژاپنی داریم که اونجا معممه تو ژاپن تو قم درس خونده گفت بیا مهد کودک بچه ما رو بریم ببین رفتم اونجا دیدم مثل سرباز خونه است. باور میکنیم بچه های مهد کودک اونجا تو توکیو من رفتم دیدم درست مثل سرباز خونه. اولا هیچ کس حق نداره آشغال بریزه هر کسی باید یک کیسه از خونه با خودش بیاره زباله هایی که تولید میکنه مثلا مداد میتراشه اینا همه رو باید بریزه اون تو ببره خونش. مهد کودک نظافتچی و بابای مدرسه و اینا اصلا نداره خود بچه ها تمام نظافت جارو شیشه ها تمیز نظافت همه رو خود بچه های مهد کودک باید بکنه. بعد تا سه میش مد سوت میزد بچه ها باید سر سه سوت آماده کفش به پا ستون این ارتش. اونا تو ژاپن اینجوری میکنن ما اینجا مرسه غیر انتفاعیمون پیش مهد کودک های اونا سوسولن شلوارشو بلد نیست بکشه بالا. اینجا حتی بعضی شماها تو دانشگاه منظورم فقط مهد کودک نیست تا دانشگاه گاهی ادامه داره. بعد اون بچه تو مهد کودک بهش یاد میده که تو هر جا میری باید اونجا رو تمیز کنی وقتی داری میری باید میزاتو دستمال هر کسی باید میزشو دستمال بکشه میز معلمم شما باید بیان دستمال بکشه کفشارو باید همه مرتب باشه. خب اینجوری میشه که اونا اونجوری میشن شما اینجا ما اینجوری میشیم وای تولید بکنه وای دنبالش باید بدویم. خلاف منشور حقوق و مسئولیت های زنان در جمهوری اسلامی که باز در شورای انقلاب فرنگی سال 83 تصویب شده خلاف این هست توی کمیسیون تخلف از سند تحول بنیادین آموزش پرورش مصوبه سال 90 شورای انقلاب فرنگی هست تخلف از سند نقشه جامع علمی کشور مصوبه 80 سال 89 شورای انقلاب فرنگی تخلف از آیین‌نامه شورای نظارت بر ساخت طراحی واردات و توزیع اسباب بازی کودکان هست که شورای انقلاب فرنگی سال 77 تصویب کرده تخلف از اساسنامه سازمان دانش آموزی است که سال 78 شورا تصویب کرده تخلف از اساسنامه بنیاد ملی بازی‌های رایانه است که سال 85 شورا تصویب کرده تخلف از سند نهضت مطالعه مفید که شورای انقلاب فرنگی سال 89 تصویب کرده تخلف از سند امور نخبگان که شورا در سال 91 تصویب کرده فقط من 9 نمونه از اسنادی که تو خود شورا تصویب شده خلاف این مصوبات دارن کنوانسیون سازمان ملل رو با پول این ملت عمل میکنه بعد مصوبه جدیدی هم که در همین باب خود شورا تصویب کرده که خود آقایون همشون بودن امضا نمیکنه. این مشکلات حسن نیت هم دارن میخوان کشور خیلی پیشرفت کن اینجوری پیشرفت میکن. من خواهش میکنم شما توی 40 سال آینده ما که دیگه تا چند ماه چند سال دیگه بیشتر نیستیم شما توی 40 سال آینده این مشکلات رو تو حوزه نظام سازی دولت سازی تمدن سازی اینا رو حل کنه مطالبه کنید مطالعه کنید مطالعه و مطالبه حرف مفت رو هوا همونجور هر کی رگ گردنش کلفت‌تر داد بزنیم اینا نه مطالعه دقیق بنده اینا هر چی که گفتم مستند گفتم رگ گردن نزد بیرون ما نه صدا اونو بالا برد نه داریم میگم آقا این تصویب شده او اینه این اونه چرا جواب بده ما که هدفمون با شما یکیه. خب بگید چرا؟ مشکل چیه؟ اگه هست چیزی هست تو شورای انقلاب فرهنگی اعضای شورا نمیفهمن، خب چرا همونجا تو جلسه چی نمیگید؟ یا لااقل حالا بگید. همین الان برید مقاله بنویسید بگید این کنفرانسیون، کنفرانس بین‌المللی حقوق کودک، کنفرانس منطقی عدالت برای کودکان. همین رو مطالبه کنید. بگید آقا کی برگزار میکنه؟ کدوم دست، کدوم نظام، کدوم به اصطلاح سیاست حقوق کودک اونجا داره پیگیری میشه؟ اینا یا اونا؟ با پول کی؟ با اجازه کدوم قانون؟ این ور چی میگه؟ من متهم نمی کنم. من میگم سوال دارم میپرسیم. به این سوالات جواب بدن. شما بخواید از اینا جواب بدن. تو همه چیز. تو بیستی دیدید بدونی که به هیچ که بگن تو نهادهای رسمی دور زدن و دستور دادن و پول گذاشتن و شروع کردن به اجرا. بعد که صداش در اومد و رهبری اعتراض کرد و فلان اینا، گفتن خیلی خوب پیگیری نمیشه. دوباره بعضی از همون مصوبات در قالب این داره پیگیری میشه. قالبای جدید.